أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
از شد که مرحوم آخوند در این فصل بعد از آنی که بساطت وجود رو اثبات کردند، فروعی که بر این مسئله بار میشه یا بفرمایید ثمرات اون رو بیان میکنه. ثمره سوم این بود، ثمره سوم این بود که الوجود لا یعلم، یعنی علم بهش پیدا نمیشه الا بالمشاهده او بالبرهان اینی. تصدیقاً و رسم تصوراً، یعنی اگر بخواید علم به وجود پیدا کنید یا باید علم حضوری پیدا کنید، که اونجا بحث تصدیق و تصور و اینا مطرحه. اگه بخواید علم حصولی پیدا کنید یا علم تصدیقی بخواید پیدا کنید، راهش برهان عینیه. علم تصوری بخواید پیدا کنید، راهش رسم، تعریف رسم. این ثمره سومه. این ثمره مرحوم آخوند اینطوری استدلال میکنن برش: الدلیل علی ذلک انه. مقدمه اولش این است که الوجود لا جنس له ولا فصل. چون مناس از این نتیجه بگیریم دیگه، وجود جنس و فصل ندارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که و کل ما لا جنس له ولا فصل ولا حد له. هرچی جنس و فصل نداره، تعریف حدی نداره. خب از همینجا روشن شد که اگه بخوای وجود را بفهمی با تعریف حدی نمیشه. در بحث تصورات حد که رفت کنار چی میمونه؟ رفت. خب و کل ما لا حد له لا برهان. گفتیم این برهانه یعنی لا برهان لمیه علی. هرچه که حد نداره، برهان لمی نداره. خب از همینجا معلوم میشه که اگه وجود رو بخوای بفهمی باید با برهان اینی بفهمی. پس رسم و برهان اینی به دست اومد. یه راه اینه که اصلا علم حصولی رو ولش کنی، بری سراغ علم حضوری. اینا همین و کل ما لا حد له لا برهان لمی علی. مقدمه بعد اینه و کل ما هو کذالک، یعنی هر چیزی که همه اینا رو گفتیم داره، جنس و فصل نداره، حد نداره، برهان لمی نداره، فالعلم بهی اما بالمشاهدت الحضوریه. ای بخوای علم بهش پیدا کنی یا باید به علم حضوری علم پیدا کنی که اصلا از وادی برهان و حد و رسم و اینا خارجه، اون یه چیز دیگه، یه مقوله دیگه ایه. یا این او او تصدیق و بهی بالبرهان الانی. یا اگه بخوای تصدیق کنی، تصدیق یعنی علم حصولی، با برهان انی و تصوره به رج. آخوند فرمان از این حرفا که ما زدیم این استنتاج چیه؟ میشه علی؟ حال به ظاهر کلام هنوز نرسیدیم، ما که به عبارت نرسیدیم که شما این حرفا رو میزنید. بله بله، وجود وجود. نه حالا ببینید، این خیلی قشنگ خلق کرده و خوبم هست، خلق صحیحیه. یه وقت خلق غلطه، میگیم چرا اینو با هم قاطی کردی، اما اینجا خیلی قشنگه این قاطی کردن و علمیه و درسته. یا آقا اگر چیزی جنس و فصل نداره، خب تعریف حدی نداره. ولی نگفتیم که خواسته نداره، آثار و لوازم نداره. آثار و لوازم چیه؟ میتونه داشته باشه. وقتی میتونه داشته باشه، با اون آثار و لوازم هم میتونی تعریفش کنی. اگه تعریفش کنی میشه تعریف چی؟ رس. هم میتونی از راه آثار و لوازم پی بهش ببری، به وجودش پی ببری، میشه چی؟ میشه تعریف. همین آقای سربخت؟ حالا با اون سخنش یه چیز دیگه شد. پس این اشکال فعلا جواب داد. پس و کل ما هو و کذالک، یعنی هر چی اینایی که گفتیم هست، جنس و فصل نداره، قهرن حد نداره، حد که نداشت برهان لمی نداره. پس بنابراین اگه بخوای او رو بفهمی، علم بهش پیدا کنی، یا باید علم حضوری باشه، یا تصدیق با برهان انی و تصور با رب. خب به نظر میاد خیلی رو به راهه. این ثمره سوم متفرع است بر همین مباحثی که در بحث وساطت وجود خوندیم. خب حالا به خاطر آقای سربخش میگیم و فیه اولا، اشکال اول اینه که آقای آخون ما این حرف فصل ششم رو بپذیریم یا حرف فصل اول؟ مگه در فصل اول آخون چی گفت؟ آخون در اونجا گفت که وجود بیان است، مستغنی است از تعریف و اثبات. ببینید حالا عبارتشو میریم بخونیم. اینا همین اسفاره و فرمودن که لا یمکنو هذا العلم لفرط علوه و شموله باحثن عن احوال الموجود بما هو موجود، فیجب ان یکون الموجود المطلق بینن بنفسه مستغنیا عن التعریف. ولی اونجا رو بگیم یا اینجا که شما همچین گذاشتی تافش بالا میگی نه، خود وجود قابل فهم نیست. اگه میخوای بفهمی باید بری سراغ علم حضوری، یا اگه میخوای بفهمی باید به لوازم و آثارش قانع باشی. مثل این که میگه آقا روح چیه؟ میگه روح که من نمیدونم چیه، فقط همونیه که آدم حرکاتش با اون انجام میشه، فهم هم با اون انجام میشه، اما حقیقتش چیه؟ آثارشو میدونم. آدم احساس، تعقل، حرکتش با او انجام میشه، اما خودش چیه؟ آخوند اینجا داره این حرفو میزنه، میگه خودش رو با علم حصولی نمیشود شناخت. اگر بخوای بشناسی یه معرفت ضعیفی فقط ممکنه، و اون معرفت ضعیف چیه؟ از راه آثار. همونطور که میگه روح چیه؟ با آثارش میشناسی. وجودم همینطور. خب باش، حال ما اشکالمون اینه کدوم حرف رو بپذیریم؟ اون حرف اونجایی رو که گفتید وجود چیه؟ بیانه، نه نیاز به اثبات داره تصدیقش، نه نیاز به تعریف داره تصورش. گفت مستغنیان عن التعریف و الاثبات. اونجا گفتیم تعریف به تصور میخوره، اثبات به چی میخوره؟ به تصور. پس وفیه اولا انهو مناوزون لما مره فی الفصل الاول من ان الوجود بینون مستغنن عن تعریفه و اثبات. این عبارت، البته اونجا بینن مستغنیان ما، حالا اینجا سیاق کلام ایجاب کرده که بگیم بینون، فقط فرقش هم. خب این اشکال اول. البته مرحوم حاجی خواسته این اشکال رو رفع کنه. اشکال چجوری رفع کرده؟ گفته مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفا. گفته مفهومش بدیهیه اما خودش بدیهی نیست. ولی سوال اینه، در فصل اول اونی که موضوع فلسفه بود مفهوم وجود بود جناب حاجی؟ بله؟ بله؟ یا خود وجود بود؟ اونجا داشت میگفت موضوع فلسفه بینه به نفسه هست و مستغنیست از تعریف و اثبات. موضوع فلسفه که مفهوم نیست. مفهوم در فلسفه مثل بقیه علوم فقط وسیله برای حکایت از اون واقعی که موضوعه. میگید فلسفه هستی شناسیه نه مفهوم شناسی. خب پس بنابراین این بیان مرحوم حاجی نمیتونه این مناقضه رو رفع کنه. اونجا گفتن که وجود بیان، اینجا میفرمن وجود یه جوریه که اصلا نمیشه بشناسیش مگر یه معرفت ضعیف. عبارت آخوند اینجا اینه و اونم معرفت به آثار و لوازم. این اشکال اول که این اشکال در حقیقت نقضیه، یعنی این حرف شما نقض میشه به اونچه که اونجا گفتید، مشکل حل نمیشه. و اما و ثانیاً اشکال دوم اینه که این مقدمه چهارمتون اشکال داره. و ثانیاً ان مقدمه رابعه ممنوعتون. شما گفتید هرچی برهان لمی نداره حدم نداره، پس راه شناختش همینه که ما میگیم، یا علم حضوریه یا برهان عینیه یا تعریف رسمیه. اینطوری فرمودی؟ خب ما عرض میکنیم که نخیر، ممنوعتون. لأن العلم، لأن اینجا رو اینطوری می‌نویسیم که راحت تر برای ما، شما میتونید هم بگید. لأن العلم اما حضوریون او حصولی. علم حضوری درک شیء است بدون واسطه ی حاکی. حاکی آدمو درد نمیاره، ولی خود درد آدمو درد میاره. درک درد اون میشه علم چی؟ حضوری. میگه درد دارم لمس میکنم، درد دندون. ولی بعد از اینکه درد دندون تمام شد بازم حاکیش هست، چون حاکی همون وقت شکل میگیره به دلیل اینکه قوه ذهن با اراده شما عمل نمیکنه، به طور خودکار عمل میکنه. همون وقت که شما درد رو داری شهود میکنی، ذهن هم چیکار میکنه؟ مفهوم ازش میگیره. درد که تموم شد دیگه درد رو لمس نمیکنی، ولی تصورش هست، یعنی صورت ذهنی از اون درده داری که شاید تا آخر عمرم یادت نره. اون شکنجه هایی که این حرومزاده های آمریکایی به مسلمان ها میدن، خب این تا آخر عمرش یادش نمیره. دردی به وجود میاد که تا آخر عمرش یادش نمیره. اون وقت اونایی که تو ایران میگفتن پدر بوش، معلوم میشه چه حرومزاده هایی هستن که بوش پدرشون. بوش رو ناجی ایران میدونستن و میگفتن مختاره. چقدر خربیست. بالاخره علم حضوری اونیست که واقع رو انسان درک میکنه، علم حصولی اونیست که نه، حاکی واقع پیشش هست و در حقیقت واقع از دور دستی براتش داره، یه آینه ای در وجودش هست که اون واقع رو نشون میده. میشه علم حصولی. خود علم حصولی در یک تقسیم میشه به، شما فرمودید تصور و تصدیق، اومده در فرمایشات آخوند تصورش گفت از راه رسم، تصدیقش از راه، منتها ما میایم میگیم آقا خود تصور و تصدیق جناب آخوند هر کدومش تقسیم میشن به چی؟ به بدیهی و نظری. مگه چنین نیست؟ مگه ما اینا رو از جیب خودمون در آوردیم یا شما در کتاب لمعات مشرقیه که اخیراً به نام التنقیح چاپ شده همینا رو نفرمودید که علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، تصورش تقسیم میشه به بدیهی و نظری، تصدیقش هم تصدیق. خب حالا اگه اینطوری شد، تصور نظری از چه راهی حاصل میشه؟ نظری یا حاصلون بلحد یا حاصلون چی؟ بررس. تصدیق نظری هم یا حاصلون بالبرهان لمی یا حاصلون بالبرهان انی. درست آخون؟ اگه نظری بود، بله، بخوای تصور نظری رو برات حاصل بشه یا باید متوسل بشی به حد یا متوسل بشی به رد. اگه تصدیقی نظری بود، اگه بخوای حاصل بشه یا باید از راه برهان لمی اون تصدیق حاصل بشه یا از راه برهان انی. خب حال چی شد؟ اشکال معلوم شد؟ اشکال اینه که وقتی یه چیزی از راه حد حاصل نشد، مثل وجود، از راه برهان لمی هم تصدیقش حاصل نشد، راه منحصر نیست در این که به رسم یا به برهان انی حاصل بشه. یه راه دیگه هم چیه؟ بداهته. تصورش بدیهیه، همونطور که خدا شما در فصل اول گفتی، تصدیقش هم بدیهیه، همونطور که خود جناب آخوند در فصل اول گفت. بله؟ باشه. نه خیر، اینجا فرمان الوجود لا یعلم، علم به وجود حاصل نمیشه مگر از راه چی؟ از راه علم حضوری. ما میگیم آقا یه راه دیگه هم هست، علم حصولی بدیهی. بله؟ پس بنابراین مقدمه چهارم شما گفتید کل ما هو کذالک، هر چی این وضع داشت، یعنی حد نداشت، برهان نداشت، برهان لمی نداشت، پس یا باید با برهان انی یا با رس یا با علم حضوری. نه آقا، دو راه دیگه هم هست، تصورش بدیهی، تصدیقش هم چی؟ بدیهی. همونطور که خود شما در فصل اول همینو فرمودی. اینم اشکال چی؟ دوم. پس ان المقدمه الرابعه ممنوعه لان العلم اما حضوری و حصولی و الحصولی اما تصور و تصدیق و کل من التصور و التصدیق اما بدیهی او نظری و غایت ما اثبتتمو، این که علم به وجود نظریه حاصل از برهان و نظریه حاصل از حد نیست. شما اینو گفتی. خب چی میمونه؟ یکی این که بدیهی باشه، یکی این که حاصل از رسم باشه، یکی این که حاصل از تصدیقش، حاصل از برهان لمعنی باشه، یکی هم که از راه علم حضوری. یعنی به جای سه راه پنج راه باقی میمونه. پنج راه و شما دوتاشو حذف کردیم وقت اون این نتیجه رو بگیری. این هم وسانیان وسالسان. اشکال سوم اینه که ان المقدمه ثالثه ممنوعتون کمامه. شما گفتید هرچی حد نداره برهن لمی نداره، اینم که قبلا تنبشو به قول جناب استاد آقای حسن زاده دامت لب فرمودن زدیم. تنبشو چجور زدیم؟ گفتیم هرچی حد نداره برهان لمی که حد وسطش علت سوری باشد نداره. خب برهان لمی پنج جوره، یکی این که حد وسطش علت تامه باشه، یکی این که حد وسطش علت فاعلی باشه، یکی این که وسطش علت قایی باشه، یکی این که ادواسش علت مادی باشه، آخرش هم این که ادواسش علت سوری باشه. خب اون چه حد نداره برهانی که حد وسطش علت سوری باشه نداره، برهان لمیه اینطور. ولی چهار جور برهان لمیه دیگه میتونه داشته باشه. اینم اشکالیه که قبلا شد. این فصل با اینجا تموم میشه. خب حالا سر این که آخوند قبلن اونطوری فرموده اینجا اینطوری فرموده، اینه چیه؟ سرش اینه، اون اول طبق ارتکاز خودش راه رفته. ارتکاز خود آدم اینه که آقا وجود بدیهی خودتو میابی. وجود بدیهیه که معناش نیست که همه موجودات بدیهیه. وجود یک طبیعت، یک فردش بالبداهه درک بشه پس عالم نیست، در نیست نیست، وجودی هست. هم تصدیقش بدیهیه، هم چی؟ تصور. چرا؟ چون شما پیش از این که هر چیزی رو درک کنید خودتون رو به علم حضوری میابید، هم تصور خودتون براتون حاصل میشه، همچی تصدیق به انا موجودون حاصل میشه. پس اصل وجود بدیهیه بر اساس اون ارتکاز همه. منتها آخوند دچار یه شبهه‌ای شد و اون شبهه این بود که وجود وجود ذهنی نداره. اینا رو فلسفه برادم ایجاد میکنه این شبهه رو. چرا؟ برای اینکه میگه چیزی وجود ذهنی داره که دوزیست باشه، هم بتونه آثار خارجی داشته باشه هم نداشته باشه. یه همچین چیزی میتونه تو ذهن بیاد و اون ماهیت وجود که عین حیثیت ترتب آثاره نمیتونه بیاد تو ذهن. وقتی گفت نمیتونه بیاد تو ذهن، پس میگه اگه بخوای بفهمی باید از آثار و لوازمش که ماهیات بفهمی. استدلال براش هم که میخوای بکنی باید از همون ماهیات که آثار و لوازمشن بفهمی که هست، در حالی که نمیدونی چیز. چرا؟ چون خودش قابل فهم نیست مگر به مشاهده حضوری. این حرفا که اینجا زده ایشون بر اساس اون مبناست و اون مبنا چیه؟ اینه که وجود به علم حصولی قابل فهم نیست. وجود وجود ذهنی ندارد، وجود صورت عقلی ندارد. اینا همش یه چیزه و یه مطلب رو میخواد بگه. وقتی اونطوری گفتی اون وقت به اینجا میرسی، به اینجا میرسی که خب اگه وجود وجود ذهنی نداره نمیشه بیاد تو ذهن، با علم حصولی نمیشه فهمید، پس باید بیرونیاش فهمید. بیرونیاش ماهیاتن. وجود رو با آثار و لوازمش میفهمی میشه رسم و برهان عینی، یا با علم غیر ذهنی میفهمی. علم غیر ذهنی چیه؟ علم حضوری. و خب ما قبلا گفتیم که این مبنا مبنای درستی نیست. این که بگیم وجود وجود ذهنی نداره، این مبتنی بر یه مبنای دیگه‌ایه و اون که ماهیت خودش میاد تو ذهن. لشیء غیر الکون فی الاعیانی چی؟ کونون به نفسهی لدل ازهانی. ولی این کونون به نفسهی یک ادعاییست که اول بحث وجود ذهنی میشه، ولی بعد از اشکالات وجود ذهنی از این ادعا چیه؟ همه فلاسفه از ملا صدرا به بعد از این حرف دست بر میدارن، میگن آقا نه خودش نمیاد. چی میاد؟ مفهوم حاکیش میاد، اونچه تو ذهنه مفهوم انسانه نه خود انسان، اونچه تو ذهنه مفهوم آتشه نه خود آتش. پس دیگه انتظار نداشته باش که بسوزونه، انتظارم نداشته باش جوهر باشه، انتظار نداشته باش خواص لازمه ی انسان و آتش رو داشته باشه. خب اگه مفهومش میاد چه؟ خب وجودم مفهومش میاد. چرا میگی مفهوم وجود ساختگیه؟ ساختگی نه، اصلا مفهوم ساختگی نمیشه باشه. هر مفهومی رو که شما بسازی، هر مفهومی حکایتش از واقعش ساختگی نیست. شما میتونی مفهوم رو بسازی اما در مفهوم بودن ساختگی نیست. یعنی شما الان میشین اینجا یه جغور بغوری تو ذهن خودت چیکار میکنی؟ ترسیم میکنی. خب این حکایت از چی میکنه؟ از همون موجود میکنه. این نمیتونه حکایت بکنه از طاووس، این دیگه نمیتونه حکایت بکنه از اسب، حکایت میکنه از همونی که صورتشه. یعنی شما یه چیز درست کردی، سرش اسب، پر طاووس رو داره، نمیدونم پاش پای شتره، دستاش دست گاوه، نمیدونم همه چی با هم جور کردی. خب باشه، حالا چی رو نشون میده؟ همونو نشون، همونی که درست کردی نشون میده. مفهوم ولو بسازی حکایتش چیه؟ ذاتیش، چون خاصیت ذهنه، خاصیت مفهوم حکایته. بنابراین که بگیم مفهوم اعتباری داریم، اینا درست نیست. خب این بحث تمام شد، میریم سراغ انشاءالله فصل هفتم. نفرموده که حالا عبارتش راستی نخوندیم، بخونیم عبارتش ببینیم چی میخوان بگن. شما اونطوری میگید، ما اینطوری تفسیر کردیم، حالا ببینیم چی میگن. فرمودن که و از لا جنس لها ولا فصل لها فلا حد لها، چون که وجود جنس و فصل نداره پس حد نداره. این ثمره اول. و از لا حد لها فلا برهان علیها، حالا که حد نداره یعنی فصل نداره پس برهان هم نداره، یعنی برهان لمی نداره، چون برهان لمی باید با فصل که علت سوریه فصل و صورت گفتیم حقیقتش یکیه، تفاوتش به اعتبار عقله. وقتی فصل نداره علت سوری نداره پس برهان لمی نداره. لتشارک هما فی الحدود، برای اینکه برهان و حد در ارکان شریکن. رکن برهان گفتیم چیه؟ حد وسط. رکن حد چیه؟ فصل. یه حد وسط که علت سوریه با فصل که مقوم حده یکیه، علت سوری صورت، فصل هم همان صورته، پس میشن یکی. لتشارکه ما فی الحدود کما مرت الاشارت و الی در فصل اول. خب اینم فرع دوم. فرع سوم، فل علم بها، پس علم به وجودات اما ان یکون، از این دو حال خارج نیست. یا به مشاهده حضوریست که از دستگاه ذهن و علم حصولی و تصور و تصدیق خارجه، او بل استدلال علیها به آثارها و لوازمها، یا به این که شما استدلال کنی بر اون وجودات به وسیله آثار و لوازم، این میشه برهان چی؟ اینی. تو آثار یعنی معلولات، لوازمم از نظر اصطلاحی لازم، اصطلاحاً یعنی معلول و ملزوم یعنی علت. منتها همیشه باید تو ذهنمون باشه که علت و معلول همواره خارجی نیست. خیلی وقتا علت و معلول تحلیلیه، میگه آقا اربعه علت زوجیته. خب اربعه و زوجیت به وجود واحد موجوده، ولی عقل میگه اربعه یک معناست، زوجیت یک معنای دیگه است، این دو معنا ولو به وجود واحد موجودن، ولی یکی دو دیگری رو به دنبال میاره. اربعه که اومد زوجیت اثرشه. فلا تعرف بها، پس وجودات شناخته نمیشن. این چیه؟ این چیه؟ تصور تا قبلش چی بود؟ بل استدلال. استدلال مال مقام چیه؟ تصدیق. استدلال یعنی حجت. استدلال بر وجودات به وسیله آثار و لوازم، یعنی پی بردن از معلول به علت که میشه برهان لمی. اون وقت میگه پس وجودات شناخته نمیشن. شناخته شدن مال چیه؟ تصور. شناخته نمیشن به وسیله آثار و لوازم الا یک معرفت ضعیف، برای اینکه هر جا شیئی رو با آثار و لوازم شناختی، در حقیقت آثار و لوازمش شناختی نه اونو. میگی اونی که اینا هست، این مثل اینه آدمی که خونش وسیعه، بابا وسعت خونش رو فهمیدی، خودش رو چی؟ آدمی که مثلا غلام شاعره، خب شاعری غلامش رو فهمیدی، خودش چی؟ خودش چی؟ همین معرفت ضعیف اون آدمی که غلام شاعره. میگی اون بله؟ فلا ما میخواییم یه جوری بگیم که خوب حرف آخونده چکار کنیم؟ توضیح بریم. فلا تو عرف و به ها، شناخته نمیشوند وجودا به وسیله آثار و لوازم مگر یک شناخته چی؟ ضعیف. چون اصلا شناخته به آثار و لوازمه، نه اینکه فقط اینجا ضعیفه، هر جا هر چیزی را با آثار و لوازم شناختی میشه شناخته ضعیف. ماهیتشون گفتیم که این فصل روز اول آب پاکی رو رو دست شما ریختیم، گفتیم این فصل که میگه وجودا جنس و فصل ندارن، وجودات چیه؟ بما انها وجودات. بله؟ وجود به ما انه وجود میشه همون چی؟ میشه همون چی؟ میشه همونی که تو فصل اول اسمش میذاشتی وجود مطلق. وگرنه که اصلش غلطه، اصل میگه وجود خاص جنس و فصل نداره. خب وجود خاص انسانه، جنس و فصل داره. وجودش، پس وجود به ما و پس برگشتید به همین حرفی که ما اول فصل گفتیم. لذایشون همین جامی که میخواد فصل هفتم رو شروع کنه، گفتیم یک شاهد بر این که موضوع بحث وجوده به ما و وجوده اول فصل هفتمه. همه الان هم میگه، میگه حقیقت الوجود به ماهیه، حقایق وجودیه گفت بسیطه. ما که این همه اون وقت توضیح دادیم، گفتیم ملا صدرا خودش تو همین اذکار میگه وجود جسم مرکبه، پس چطور اینجا میگه حقایق وجودیه بسیطن؟ گفتیم مرادش از حقایق وجودیه همونطوری که استاد شهید مطهری علی الله مقامه فرموده وجود به ما هو وجود، شواهدی هم براش آوردیم، یکیش همین شاهد اول فصل هفت. خب پس میایم سراغ فصل هفت. فصل هفتم این است که حقیقت الوجود لا سبب لها. دیگه به وجه من الوجود یه تأکیده، یعنی نگنم لا، لای نفی جنس، سببم جنس، یعنی اصلا جنس سبب را ندارد. اون به بچه من الوجود دیگه نمیخواد. ولی خب حالا برای تأکید که اشکال نداره. خب حقیقت الوجود یعنی چه؟ حقیقت الوجود لا سبب لها. حقیقت الوجود هوال وجود هیال وجودو به ما هو وجود وجود به ما هو وجود. خب وجود به ما هو وجود در اول فصل قبل خیلی راحت میگفتیم چی؟ وجودات. منتها بعد میگیم این وجودات به ما انها وجود، نه به ما انها انسان و فرس جسم او ملک ممکن او واجب. اما بعد از اینکه فصل قبل رو خوندیم و در فصل قبل معلوم شد اون حقیقت الوجود کلی نیست، بلکه چیه؟ جزئیه، یک امر خاص شخصیه. پس حالا میتونیم بگیم حقیقت الوجود هی وجود به ما هو وجود الذی قد مر فی الفصل سابق انه واحد وحدتا شخصیه. اون وجود، اون حقیقت وجود که یکی هم بیشتر نیست، همه این بی نهایت موجودات به وجود بی نهایت او موجودن، اون وجود واحد، اون لا سبب لها. خب پس حقیقت الوجود معلوم شد، حقیقت الوجودی که ملا صدرا میگه با توجه به اون چه در فصل قبل خوندیم، یعنی همون وجود مشکک، همونی که موضوع قرار میگیره و میگه چی؟ مشکک کن. مشکک کن یعنی چه؟ یعنی واحدون فی عین انهو کثیر، کثیرون فی عین انهو واحد، به خاطر اینکه کسرات مراتب همون وجود واحدن و نه افرادی که منعزل باشه یکی از دیگری. بله؟ خب لا سبب لها یعنی چه؟ سبب یعنی چه؟ از سبب فی مصطلح الحکما یرادف الا بالمعنى العام. چرا میگیم بالمعنى العام؟ چون خود علت لفظ مشترک، یه معنای عام داره و هو معنای عام میشه ما یتوقف علیه شیء، اون که چیزی برایش متوقف باشه. علت یعنی اون چیزی که یه چیزی روی متوقف، یه چیزی به این نیاز داره، متوقفون علیه هست، محتاجون علیه هست. اون موجودی که یه چیز دیگه به اون نیاز داره اون میشه چی؟ علت. خب اگه اینه، پس بنابراین و ینقسمو به السبب التام، یعنی همون علت التامه، سبب التام چیه؟ جمیع ما یحتاج الیه المعلوم، همه اون چیزایی که معلول به اون نیاز دارد و یه جا بهش میگن چی؟ علت تامه یا سبب تامه. از سبب ناقص اون چیه؟ اون بعض و ما یتوقف علیه المعلول، این یتوقف علیه با اون یحتاج الیه یک. خب این سبب ناقص خودش در یه تقسیم میگن علت ناقصه تقسیم میشه به چند قسم؟ به چهار قسم، منتها آخوند اینجا فرموده به پنج قسم، این خب مشروح تره. یکی الفائل، فائل یعنی هستی بخش، اونی که هستی میده، همون که خدا فرمود افرأیتم النار التی تورو انتم انشأتم شجرتها. این چوبی که وقتی سرش به هم میزنی آتیش میگیره، که قدیما اونطوری بوده، دوتا چوب بوده مثل مثبت و منفی، به هم که میخوردن چی میشده؟ آیا این درخت این چنینی رو شما ساختید؟ هر که ادعاشو بکنه این علامت چیه؟ علامت استکبارشه. به قول ایشون بقیه وقت هم گفتیم استکبار آدم وزنش به اندازه نفهمی آدمه. هر چقدر انسان جاهلتر چی؟ استکبارش میشه. برای اینکه اگه کسی بفهمه که وجودش عین فقره، که فلسفه اینو اثبات میکنه و درست هم هست، وجودش عین فقره نه شیء له الفقره، دیگه استکبار معنا نه. خب فاعل یعنی اون هستی بخشه، اونی که عدم بود به جاش چی آورد؟ وجود. اصلا هیچی نبود، درخت نبود، هیچی دیگه هم نبود، اون فاعل. یکی هم الغایه یا العلت الغایه، ما میپسندیم بگیم علت غایه. فاعل بر اساس یک انگیزه ای کار انجام میده، اون میشه علت فاعلیت فاعل. یعنی فاعل میشه ذاتش باشه ولی کار صادر نشه، به خاطر اینکه انگیزه به کار چیه؟ نداره. الماده در جاهایی که بگیم العلت المادیه، نم بگیم العلت المادیه، اون چیزایی که مرکبن از ماده و صورت، پس برای موجودیتشون مادهشون باید موجود باشه. نمیشه خدا جسم رو به وجود بیاره اما ماده را به وجود چیه؟ نیاره. فاعل برای اینکه جسم داشته باشد نیاز دارد به چی؟ به اینکه ماده را ایجاد کنه. خب پس ماده، علت مادی برای مرکب. العلت السوریه، این البته فقط مال اجسام این دوتا، علت سوری، یعنی نمیشه خدا جسم به وجود بیاره ولی فقط یه هیولا، هیولا نمیشه ده مثلا موجود باشه، باید حتما تحت صورت جسمیه موجود باشه، یعنی جسم موجود میکنه. یکم الموضوع، موضوع چیه؟ مال اعراض، اعراض در وجودشون محتاج چیان؟ موضوع. همونطوری که صورت در وجودش نیازمند به ماده است، عرض هم در وجودش نمیتونه موجود بشه خودش. اگه بخواد خودش موجود بشه، همون میشه که هیوم اومد جوهر رو منکر شد، انکار جوهر ملازم است با قائل شدن به جوهریت اعراض. خب اینجا که گفتیم حقیقت الوجود سبب نداره، یعنی نه علت تامه داره نه علت ناقصه، علت ناقصه هم یعنی نه فاعل دارد و نه علت غایی دارد و نه علت مادی دارد و نه علت سوری دارد و نه موضوع، هیچ کدوم اینا رو نداره. به فاعل میگن سبب مامن، میگیم نداره، نداره. به علت غایی میگن ما له الوجود سبب، یا یه مامن، مامن الوجود یا مامن، الوجودش هم گاهی خط میزنن، ما له یا ما له الوجود، یعنی اون چی که به خاطر او موجود میشه معلوم. ما علت مادی، ما انه الوجود، یعنی اون ماده هست که با تحولش میشه این شی، از او این شی نشأت میگیره. علت سوری ما به الوجود، شیئیت و شی به چیه؟ به صورته، یعنی وجود معلول، نه به مادهشه نه به چیز دیگه، بلکه چیه؟ این که انسان انسانه، این که آب آبه به صورت نوعیشه، شیئیت و شی به صورته. ما به الوجود یعنی بهی وجود المعلول. موضوع چیه؟ ما فیه الوجود. برای من اینکه گفتیم سبب همه اینا رو نفی میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.